بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تبریک عرض میکنم اعیاد گذشته، خصوصا عید سعید قدیر رو، و امیدوارم مجموعه صحبتی که از این لحظه در خدمتتون هستیم با موضوعی که دوستان اعلام کردن، آسیب شناسی سینمای انقلاب، امیدوارم که بحث خوبی رو خدمتتون ارائه بدم و اگر بازخوردی هم داشته باشه یا سوالی وسط بحث داشته باشه که دوستان به من برسونن، من انشالله جوابگوی سوالاتتونم هستم. قبل از هر چیز، وقتی که در مورد سینما داریم صحبت میکنیم، باید به اقتضائات سینما و نسبتی که با مخاطب و اقتصاد و صنعت داره کاملا واقف باشیم. یکی از مشکلات جدی ما بعد از انقلاب در رابطه با فیلم هایی که با موضوع انقلاب یا در مورد انقلاب یا متأثر از انقلاب ساخته میشه این هستش که شاید این اقتضائات رو به طور درست در نظر نمیگیرن. سینمای صنعت یک هنر صنعت بسیار گران قیمت هست و بنا هستش که مردم تأمین کننده جریان اقتصادی سینما باشن. این تأکید بر این که مردم به حساب تأمین کننده جریان اقتصادی سینما باشن به این معنا هستش که مردم فیلمی رو میبینن یا بابت دیدن اون فیلم در حقیقت از جیب خودشون پول در میارن و خرج میکنن. خود این به تنهایی میتونه میزان استقبال مردم رو در حقیقت یک ارزیابی ازش به ما بده. گیشه معیار نسبتاً خوبی هست برای اینکه ببینیم که فیلم مورد توجه مردم قرار گرفته یا نه. اما هر فیلمی که توی گیشه مورد توجه قرار بگیره در حقیقت به این معنا نیستش که اون فیلم واقعاً خوبی هم هست. یکی از شرایط این هستش که مردم ببینن، مردم بپسندن، مردم بخوان، مردم بابت فیلمی که میبینند خودشون رو مال باخته فرض نکنن، خودشون رو شکست خورده در مقابل فیلم فرض نکنن. یعنی یک معامله‌ای هستش که دو طرف باید ازش سود ببرن، هم صنعت سینما و هم مردم. خب این که گفتیم، این توضیح رو هم مثل که بلافاصله باید براش بدیم که تنها معیار این نیست. معیار گیشه معیار خوبی برای استقبال مردمه، ولی این به معنای این نیستش که اون فیلمی که مورد اقبال و استقبال مردم قرار گرفته لزوماً فیلم خوبیه. بنابراین علاوه بر اون باید به چیزهای دیگه هم توجه کرد. اما این مسئله اول که گفتم، یعنی روی اقبال مردم به هر فیلمی، بالاخره یک نوع از موفقیت نسبی رو برای فیلم داره. حالا که اینجوری هست، یعنی موفقیت نسبی هست، این برای ما از این جهت به حساب معنا داره که مردم یک چیزی رو دیدن، مردم باهاش ارتباط برقرار کردن و اگر راضی از سینما اومده باشن بیرون، نه ناراضی، حسشون این نشونه این هستش که فیلم میتونسته به صورت مؤثر روی مردم تأثیر بگذاره و حالا به هر حال مثلا تأثیر خودش رو گذاشته. اغلب فیلم ها برای اینکه این اتفاق بیفته، فیلم باید برای مردم جذابیت داشته باشه. فرق نمیکنه که ما داستان دینی داریم میگیم یا داستان اجتماعی داریم میگیم یا داستان انقلابی داریم تعریف میکنیم، به هر حال باید جذابیت های داستانی و جذابیت های بیان سینمایی رو در حقیقت داشته باشه. مردم با هیچ فیلمی تا حالا اینجوری برخورد نکردن که اگه احیانا ازشون خوششون نیاد به خاطر مسائل فرعی بنشینن و عرضم به حضور شما که اون فیلم رو نگاه بکنن. البته ممکنه دوستانی که دستن در کار صنعت سینما هستن بگن که خب یه مسائلی توی پخش فیلم و اینها هم وجود داره که نهایتاً نمیشه گفتش که گیشه معیاره. من فارغ از این مسائل اجرایی دارم عرضی رو که خدمتتون میگم، فارغ از این مسائل اجرایی است، خیلی الان نمیخوام به اون مسائل اجرایی این چنینی در حقیقت بپردازم. به هر حال اغلب فیلم هایی که تا حدودی تونستن قصه جذاب سینمایی برای مردم بگن از جهت اقبال مردم هم موفق بودن. این که حالا فیلمی علاوه بر اینها پسند اهل فن رو هم داشته باشه به دنبال خودش، باز هم میتونه یه امتیاز محسوب بشه. اما باز هم این تنها معیار نیست، یعنی جمع همه این معیارها با هم دیگه میتونه یک سینمای موفقی رو برای ما ترسیم بکنه. من خیلی نمیخوام وارد مقوله هایی بشم که مثال بزنم، شاید نمیخوام مثلا زیاد به فیلم هایی که باهاش نزدیک بودیم شاید مثال بزنم، اما به یاد داریم که توی تاریخ سینمای انقلاب واقعا ما فیلم هایی داشتیم که با اقبال گسترده مردم روبرو شده و از طرفی هم واقعا توی اون مقطع خاص اون فیلم اثرات اجتماعی خوب و اثرات تنبیهی خوبی برای جامعه داشته. من وقتی که دارم این کلمات رو ادا میکنم ناخودآگاه یاد فیلمی مثل آژانس شیشه‌ای میافتم که خب در زمان خودش انصافا فیلم مؤثر و خوب و عرضم به حضور شما که از اون طرف هم مورد اقبال به حساب مردم و تماشاگرها واقع شد. غیر از این اگر بخوایم در مورد آسیب‌های سینمای انقلاب صحبت بکنیم، به نظرم تا حالا جمع خوبی بین جذابیت و قصه و قصه های خوب جذاب در حقیقت صورت نگرفته. اگر میبینیم فیلم هایی که علی الظاهر یک تم انقلابی دارن یا با موضوعات انقلابی هستن و مورد اقبال مردم قرار نمیگیرن، تو فرایند تولید اینها یک اشکالی به نظر میرسه که هست که اگر به اون اشکالات توجه نشه ممکنه بارها و بارها این اتفاق بیفته. نگاه کنین، حرف درستی هست که چطور میشه و واقعا هم تعجب انگیزه، چطور میشه که مثلا تهیه کننده ای فیلم هایی حالا با هر موضوعی، نه فقط موضوعات مثلا انقلابی و دینی، با هر موضوعی ممکنه فیلم بسازه، فیلم توی سینما موفقیت لازم رو از لحاظ فروش نداشته باشه و باز دوباره اون تهیه کننده یا سازمان تهیه کنندگی باز هم دست به تولید چنین فیلم هایی بزنه. این یک چیز عجیبی هستش که مشکل رو به صورت ساختاری در حقیقت اگر بخوایم بررسی بکنیم به این برمیگرده که ظاهراً پولی غیر از پولی که مردم توی گیشه برای دیدن فیلم میپردازن وجود داره که باعث میشه فیلم ساخته بشه و این فیلم برای به حساب دست اندر کارای ساخت فیلم و تولید فیلم، اهم از تهیه کننده و کارگردان و غیر و ذالک یا اون کسی که بهش میگن سرمایه گذار، سود از جای دیگه غیر از فروش فیلم در حقیقت داره میاد. این یه آسیب بسیار بسیار جدی هستش که مانع شکل گیری سینمای درست در نسبت با انقلاب میشه. معروف است بین تهیه کننده ها که میگن بعضی از فیلم ها هستن که سود فیلمساز یا سود تهیه کننده توی ساخت و تولید فیلمه، نه لزوماً توی پخش فیلم، نه لزوماً توی عرضه کردن فیلم. و این حکایت از یک بیماری نهادینه شده توی سینمای ما میکنه، سینمایی که قبل از انقلاب هم تقریبا همینجوری شکل گرفته، سینمای جدی که همیشه بر پایه سوبسید دولتی یا حالا به تعبیر بد ما به منبع شیر نفت وصل بوده. و تا وقتی که اینجوری باشه و مردم در حقیقت اقبال به فیلمی نداشته باشن، ما نمیتونیم انتظار جدی داشته باشیم که سینمای تأثیرگذاری در نسبت با انقلاب داشته باشیم که مردم باهاش ارتباط بگیرن و به حساب حرف درستی در رابطه اونم بتونه حرف درستی رو به مردم منتقل بکنه. اگر ما به هر دلیلی از موضوعاتی خوشمون میاد و بابتش نهادهای انقلاب یا غیرزالک به حساب بودجه های سنگینی رو میذارن برای تولید کردن چنین فیلم هایی، اما وقتی که میاد داخل سینما میبینیم که دیده نمیشه، مردم اقبال آنچنانی نمی کنن. شاید فیلمی مثلا حدود 8 میلیارد 9 میلیارد خرجش کردن و کمتر از 1 میلیارد توی سینما ها میفروشه. ممکنه ما دلبستگی داشته باشیم به موضوع اون فیلم، ممکنه ما هم عقیده و هم جناح باشیم با موضوعی که فیلم دربارش صحبت میکنه، ولی به خاطر اینکه مردم از این فیلم استقبال نکردن، یعنی دیده نشده، یعنی اینکه ما شاید میشه این تعبیر رو به کار برد، نمیدونم، شاید تعبیر تندی باشه، ما پول بیت المال رو هدر دادیم برای چنین فیلمی رو ساختن، پول بیت المال رو هدر دادیم. و شاید واقعا اگر جایگاه درستی بود که حساب و کتاب میکشید از امون، چنین اتفاقی در مورد خیلی از فیلم ها به اسم فیلم های انقلاب و اینها نمیافتاد. به هر حال اگر بخوایم معیار درستی برای این قضیه داشته باشیم، هم اقبال مردم مهمه، هم نوع تأثیری که مردم میپذیرن. نیا کنید فیلم هایی به اسم دفاع مقدس و انقلاب بودن که سبقه طنز داشتن و بسیار فیلم های شریفی بودن و حتی فروش خوبی هم فکر میکنم داشتن. من نمونه از این سینما رو شاید اگه تو ذهنم درست چیز بکنم، فکر من فیلم لیلی با من است یا همچین حالتی رو داشت. اما در مقابل فیلم هایی هم بودن که حالا تمشون و موضوعشون ممکنه دفاع مقدس یا انقلاب بوده باشه یا مسائل جاری مملکت و نظام جمهوری اسلامی بوده باشه، ولی به سمت ابتذال رفتن، فروش خوبی داشتن، مورد اقبال و استقبال مردم هم قرار گرفتن، 8 میلیارد، 10 میلیارد، 14 میلیارد فیلم هایی بودن که فروش کردن تو زمان خودشون، شاید رکورد فروش سینمای ایران رو هم به نوعی زدن. اما توجه بکنیم که فقط به فقط گیشه، اون وقت معیار، اونجا که گفتیم فقط به فقط گیشه و استقبال مردم ملاک نیستش، اینجاست. نگاه کنید من حرف متناقض نمیزنم، استقبال مردم رو از فیلم انقلاب نشونه موفقیت فیلم میبینم، اما اگر این استقبال نه به دلیل موضوع فیلم بلکه به خاطر ابتذالی که در تکنیک فیلم هست، ابتذالی که در مضمون فیلم هست باشه، این نه تنها موفقیتی برای سینمای انقلاب نیست، بلکه اگر موضوع انقلاب، دفاع مقدس، نظام جمهوری اسلامی نبود، هر چیز مبتذل دیگری بود و با این تکنیکی که به حساب به ابتذال نتیجه کار رو میکشه و در میاره، باز هم ساخته میشد، باز هم مورد اقبال قرار میگرفت. بنابراین علاوه بر این که مردم ازش اقبال میکنن، علاوه بر این که نسبت به یک فیلمی اقبال نشون میدن و استقبال میکنن، فیلمی رو میخرن، علاوه بر این خود فیلم هم باید جذابیت هایی رو داشته باشه که فطرت و ناس رو مورد مخاطبه قرار بده. و این موفقیت به حساب جدی و درست تلقی میشه برای ما، برای سینمای انقلاب، برای سینمایی که نسبتی با معتقدات ما داره یا حتی مثلا سینمای دینی. توی این زمینه تجربه های خیلی خوبی شده. از تجربه های بعد من خیلی نمیخوام حرف بزنم، تقریبا با آدرس هایی که دادم ممکنه شما مصادیقی تو ذهنتون اومده باشه. اما عرضم به حضور شما که با بحث ایجابی که در حقیقت کردم، مصادیق درستی رو که به ذهنم میرسید باید اسم ببرم و اسم بردم، فکر میکنم یه مقداری به بحث نزدیک شدی. نمیدونم اگه سوال جدی مطرح شده باشه تا حالا. خب مسئله بعدی که نسبت به سینمای انقلاب میشه مطرح کرد این استش که واقعیت اینه که توی سینما چیزی که خیلی نسبت بهش فقر داریم و کمبود داریم قصه است، قصه خوب. اگر واقعا سینمای انقلاب بخواد پا بگیره، این فرع بر این هستش که ادبیات انقلاب باید به حساب جایگاه مناسب خودش رو در بین مردم پیدا بکنه. هستن آثاری که رفتن مستقیماً سراغ کتاب‌هایی که به تاریخ انقلاب یا به نوعی تاریخ نگاری در مورد انقلاب، تاریخ شفاهی و غیر و ذالک، چه در مورد دفاع مقدس، چه در مورد انقلاب، چه در مورد مبارزات پیش از انقلاب، رفتن سراغ اونها و نمونه های خوبی هم از کار تونستن در بیارن. ولی اگر واقعا بخواد سینما به یک نوعی شکل بگیره و عرضم به حضور شما که جایگاه پیدا بکنه بین مردم، فکر میکنم که راهش این استش که ادبیات اول چنین جایگاهی رو بین مردم پیدا بکنه. کارهای خوبی تو زمینه ادبیات شده و حرکتهای خوبی رو به رشد صورت گرفته، رمان‌های خوبی نوشته شده، داستان‌های خوبی در حقیقت نوشته شده و تولید شده و به بازار نشر عرضه شده. اگر واقعا سینمای انقلاب بخواد بر پای یک سنتی حرکت بکنه، عرضم موضوع شما که یه مقدار زیادی رجوع به ادبیاتی که تولید شده در قالب داستان و رمان و اینها، این هم امر لازمی هست که به طور طبیعی داره اتفاق میافته. مطلب آخری هم که من به ذهنم میرسه اینجا بگم این هستش که هر نوع سینمایی یک جور به حساب گذشته، پیشینه و سنتی داره. فرض کنید تو سینمای دفاع مقدس تصویری که تصویر ماندگار صحنه‌های دفاع مقدس تو ذهن عموم مردم ما شکل گرفته، که مردم ما تو نسبت مثلا دفاع مقدس دو دسته هستن: کسانی که خودشون حضور مستقیم در جبهه داشتن، اگر مواجهه با فیلمی بشن و فیلم رو متناسب و یا بازتاب و آینه صادقی از اون چیزی که خودشون درش حضور داشتن ببینن، خب باورش میکنن، به نظرم این موفقیت برای فیلم خواهد بود. یه عده از مردم هستن توی جبهه حضور پیدا نکردن، اما ذهنیتی از تصاویری که زمان جنگ براشون پخش شده در حقیقت دارن. اون ذهنیت رو باید ببینیم که چه نوع فیلم هایی در حقیقت در زمان خود جنگ شکل دادن. به نظرم میرسه که مجموعه فیلم هایی که توسط گروه جهاد با عنوان روایت فتح در حقیقت در همون سالهای جنگ از تلویزیون پخش می شود، خاطره‌های ذهنی مردم رو از صحنه‌های جنگ و صحنه‌های دفاع مقدس درست کرده و شکل داده. نوع مواجهه دوربین با واقعه، نوع فیلم برداری، نوع مصاحبه هایی که گرفته می شد، نوع به حساب فضایی که از طریق این فیلم ها به مردم منتقل می شد، این برای ما تو سینمای دفاع مقدس یک سنت فیلم سازی در حقیقت، یک سنت تصویری برای ما به ارمغان گذاشته. حالا اگر فیلمسازی با ذکاوت و هوشمندی این سنت فیلمسازی رو در نظر بگیره و بهش پایبند باشه و بهش بها بده و سعی بکنه که خودش رو به اون تا اونجایی که میشه امکانات سینما اجازه میده نزدیک بکنه، به نظر میرسه که خب مردم هم استقبال خوبی از این فیلم خواهند داشت. من یادمه وقتی که فیلم آخرین روزهای زمستان از تلویزیون داشت پخش میشد، سریال 10 قسمتی آخرین روزهای زمستان، یکی از تعجبهای مردم این بود که تصاویر این سریال، تصاویر بازسازی شده این سریال به شدت شبیه فیلمهایی است که اونها زمان جنگ از تلویزیون دیدن و ناخودآگاه منتقل میشدن و حس تحسینی هم که توی مردم به وجود اومده بود از زبون آدم های مختلف ما شنیدیم، بازتابه شد توی مطبوعات یا برنامه های نقد های مختلفه که در مورد این سریال بود دیدیم، همین هست که من حتی شنیده بودم که بعضی از فیلمسازهای خیلی خوب انقلاب و دفاع مقدس وقتی با چنین صحنه هایی مواجه شده بودن، خطاب کارگردان فیلم گفته بودن که ما تو ذهنمون تقریبا پرونده سینمای دفاع مقدس و فیلم برای جنگ ساختن رو بسته بودیم، تو با کاری که کردی در حقیقت یه فضای جدیدی رو اصلا برای ما به وجود آوردی که آدم نگاه میکنه که با یک نگاه دیگری و با یک تکنیک مناسب تری و با یک انگیزه دیگری میشه بازم سراغ به حساب موضوعات دفاع مقدس رفت و این کار رو کرد. من امیدوارم که این 3-4 نکته‌ای که عرض کردم، 1 اقبال مردم، 2 عدم اتکا به سوبسید دولتی، 3 تکیه کردن بر ادبیات انقلاب و دفاع مقدس و 4 توجه کردن به سنت فیلمسازی ما یا سنت تصویری ما در طول انقلاب و بعد از انقلاب، اینها چیزهایی هستش که فکر میکنم کمک میکنه که یک سینمایی متناسب با شأن انقلاب و شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی انشالله داشته باشیم. خب متشکرم که احیانا توجه کردید و امیدوارم که این چند دقیقه‌ای که وقتتون رو گرفتم نکات به حساب مناسبی رو خدمتتون گفته باشم و قابل استفاده. و السلام علیکم و رحمت الله.